بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا عطرت الطاهرین و لعن الدائم علا عدا مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در یکی از مهمترین موضوعات از سلسله معارف دین بود، بحث ورع. در جلسات گذشته بخشی از فواید این حقیقت رو بیان کردم. اگر کسی بخواهد دینش رو تا آخر حفظ کند، راهش ورعه. اگر کسی بخواهد دین داشته باشد، یکی از ارکان دین ورعه. اگر کسی بخواهد دستور اهل بیت رو رعایت بکند، خواسته اونها از ما ورعه، توصیه اونها به ما ورعه. امشب چهارمین فائده از فوائد رو بیان میکنم و بعد در یک بحث خیلی کوتاه ولی بسیار حساس و مهم و دقیق معنای ورع رو بیان میکنم. اولا بشارت بدم با آیان که خیالشون برای همیشه راحت باشه، و اون که در بازار کتاب ما کتابی به نام ورع وجود نداره، یعنی نویسندگان اسلامی هستن یا همچی چیزی رو ضرورتی براش قائل نشدن که بنویسن. عمدتاً هم به خاطر که خب در جامعه ورع نیست، خب چه زحمتی که بخوان راجبش بنویسن، کلن خودشون راحت کردن. بعد یه کتاب های خیلی سطحی راجب تقوا باز نیست، راجب متقینه. این است که من از اول از آیان عذرخواهی بکنم که تا امروز صبح هم به بچه ها و دوستان هم گفته بودم که این مسئله رو پیگیری بکنم، ولی متاسفانه چیزی تو بازار یافت نشد از شب شهادت امام عسکری تا امروز. حالا من یک تعریفی رو ارائه میدم که انشالله نیاز به کتاب نباشه. اما چهارمین فائده از فواید عرض با حضورتون مسئله ورع. ببینید، ما یکی از موضوعاتی که در قرآن داریم، اصنافی که در قرآن داریم، صنف مؤمنه. مؤمن در مقابل کافر میاد. حالا چند تا نکته راجع به ایمان میگیم و بعد بحث رو برش میگردونیم به ورع. نکته اول، اولا هر کسی نمیتواند ادعای ایمان بکنه. در سوره مبارکه حجرات آیه 14 و 15، قالت الاعراب آمنا، اعراب آمدن خدمت وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام، گفتن ما ایمان آوردیم. پیغمبر خودش جواب نداد، بلکه خدا به پیغمبر فرمود اینجوری جواب بده، قول بهشون بگو لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردین، ولیکن قولو اسلم، بگیم ما اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبهم فی قلوبکم، دلیلش هم اینه که اصلا ایمان به قلب شما رسوخ نکرد. برای شما یه کارهای ظاهری انجام میدی، یه نماز میخونی، روزه میگی، کارها میکنی، اینا کار اسلام. یعنی اینها وجه امتیاز مسلمانی است. اما شما ایمان نیاوردید. پس ایمان مقوله است که هر کسی نمیتونه ادعاشو بکنه که من آم مؤمنم. اما نتایجی برای ایمان وجود داره. از جمله اگه کسی بخواد تو زندگی عاقبت به خیر بشود، باید مؤمن باشه. عاقبت به خیری مربوط به اهل ایمان. عاقبت به خیری که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، این مربوط به علی ایمان. در سوره مبارکه رعد آیه 29، الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادن، تو بالا هم خوش به حالشون و حسن و مآب، اینا عاقبت به خیرن، سرانجام خوبی رو دارن. اینا رو میشه گفت ما تسعیدا، سعادتمند از دار دنیا رفتن، کسانی که ایمان داشته باشن. دومین نتیجه‌ای که برای ایمان وجود دارد محبوبیت عمومی است. یه بحثی رو تو جامعه از نظر مادی بیان میکنن که به شهرت برسن. چرا؟ چون شهرت یه محبوبیتی میاره که شهرت بدون محبوبیت که دوزار به درد نمیخوره که. شهرتی باید باشه که دنبالش یک دوستی بیاد، یعنی یک نتیجه ای داشته باشه. حالا حضرت میفرماید به اینکه بخواد اون محبوبیت ایجاد بشه، اون من باید ایجادش بکنم. در سوره مبارکه مریم آیه 96، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هر کسی که ایمان میاره و عمل صالح انجام بده، به زودی خداوند در قلوب مردم برای اون محبت قرار میده. مردم میبیننش دوستش دارن. سومین نتیجه ای که برای ایمان وجود داره، کسی بخواد مشمول مغفرت حضرت حق بشه باید اهل ایمان بشه. سوره مبارکه فاطر آیه 7، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آورد و عمل صالح به جا آوردن، لهم مغفرت و اجر کریم، آمرزش کبیر، آمرزش و پاداش بزرگ برای اونهاست. آمرزش الهی برای کسانی است که ایمان آوردن. 4، بهشت جاوید مربوط به اهل ایمانه. سوره مبارکه بقره آیه 82، والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، خلود در بهشت مربوط به کسانی است که اولا ایمان آورده باشند و بعد هم عمل صالح انجام بدن. آخرین نتیجه ای که برای ایمان ما ذکر میکنیم، بیش از 15 نتیجه در قرآن وجود داره، من 5 تاشو به عنوان نمونه دارم میگم. آرامش در سایه ایمانه، انشاءالله وارد قیامت میشه. آیه قیامت تعبیر خدا اینه، تر الناس سکارا، تو میبینی مردم تلو تلو میخورن و ما هم به سکارا، مست نیستن، چون تلو تلو خوردن از عوارض مستیه. تو میبینی اینا دارن تلو تلو میخورن ولی مست نیستن، ولیکن عذاب الله شدید، عذاب خدا یه جوری که اینا اختیار دستشون رفته. 50,000 سال، 50 ایست بازرسی، هر کدومش 1,000 سال، خداوند سریع الحساب. خب اینجا نه نور وجود داره، چون خورشید که نیست. چرا خورشید نیست؟ بله، از شمسو اصلا بین رفته، اگر بین نره قیامت نمیشه. و خورشید که نیست، ادیسون هم که اونجا اختراعش به درد نمیخوره، فیزیکی اونجا عالم متافیزیکه، بنابراین اونجا تاریکه. 50,000 سال تو تاریکی محض. از غذا نه غذا فروشی وجود داره که حالا چه فست فود بخوای بخوری چه چلو کباب، نیست، چون اونا خودشون هم صاحبانشون تو همی زفن. و نه نوشابه و نه دم نوشی، چی نیست، هم تشنگی هست و هم گرسنگی، تاریکی، گرسنگی، تشنگی. یه چیز دیگه هم هست با اون این که کسی که وارد محشر می شود، امام صادق علیه السلام بفرماید ارض القیامت نار، زمین آتش گرم، زمین قیامت داغه. پس از حالا تمرین کن که روی یک سنگ داغ 50,000 سال وایستی. حالا شما 2 سالشو وایستا تا بعد با هم حساب بکنی. خب اینا هست. یه بازم میگم دیگه بس دیگه، این مال مختصات فیزیکی اونجاست. تو هر پایگاهی هم که هر پست بازرسی هم که میری یه مردودی میزنن دیگه، میگن نماز هم که نتونستی که، میری سراغ بعد میگن روزت هم که نتونستی که. خب یه خوفی ایجاد میکنه، وحشتی ایجاد میکنه. آرامش میگه در سایه ایمانه. سوره مبارکه یونس آیه 62، الا ان اولیاء الله، بدانید دوستان خدا که لا خوف علیهم، ترسی برشون نیست، ولا هم یحزنون، و غم ندارن، الذین آمنوا، کسانی هستن که ایمان آوردن، ولا بقیه خوف علیهم و هم یحزنون. اونایی که ترس ندارن، غم به دل ندارن، الذین آمنوا و کانوا یتقون، و تقوا پیشی کردن، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اینا کسانی هستن که مشمول بشارت در دنیا و آخرت هستن، خوشحالن در دنیا و آخرت. منتها خوشحالی به این نیست که جیبشون پر پوله، به اون زندگی ایمانیشون خوشحال هستن. اینم شد چند تا نکته. پس اولا هر کسی نمیتونه ادعا ایمان بکنه، ثانیا ایمان نتایجی داره. من بخشیشو گفتم، بهش مربوط به اهل ایمان میشه، مغفرت خدا مشمول اهل ایمان میشه، و عاقبت به خیری. و اون که گفتم سومین نکته ای که بخوام بگیم تعریف ایمانه. ما ایمان رو از نظر تئوری و تحلیلی نمیخوام بگیم که مثلا ایمان چیه، بحثایی که در کلام جدید مطرح میشه اینا حضور با سیستم های بحثی است که هیچ وقت ته نداره، هیچ نتیجه هم دست کسی نمیاد. امام صادق فرمودن ایمان بخوای بگیم چیه، ال ایمان و ان یطاع الله فلا یعصا، ایمان این است که خدا اطاعت بشه و نافرمانی نشه. هر وقت اطاعت شد و هر وقت نافرمانی نشد، اون یعنی چه اتفاقی افتاده؟ ایمان. نکته چهارم اینه که ایمان رو به دو دسته تقسیم میکنن. سوره مبارکه انعام آیه 98، هو الذی انشأکم من نفس واحد، او کسی است که شما را از یک حقیقت خلق کرد. یعنی چه مرد باشی چه زن باشی، از یک حقیقت خلق کرده. این چیزی که در جامعه به عنوان یک نظریه آمده، اولا منشأش یهودی ها هستن، ثانیا وهمیه. چون خدا میگه آقا من خلق کردم، هو الذی انشأکم من نفس واحده، من از یک حقیقت شما رو خلق کردم. و این نیستش که یهودی ها میگن، حرف یهود نیست که میگن خدا مرد رو خلق کرد و زن رو از دنده چپ مرد خلق کرده. بیشترین دین که زن ستیز است دین یهوده. حتی خلقت زن رو هم متغایر میدونن و متمایز میدونن از خلقت مرد، ولی در قرآن کریم نه، من به نفس واحده، همه تونو از یک چیز خلق کردم، ایش که از اضافه کسی خلق نشد. اگر هم شما در روایات گاه میخونید و گاه دیده اید که شیعیان کسانی هستند که خلق و من فاضل تینتنا، این یعنی که در واقع شدت اتصال به ما دارن، نه اینکه مثلا خدا گل اهل بیت و 14 تا از توش در آورده دیگه بعد اضافه اومده خب حالا بقیه شیعیان در میاد. این نیست آقا. خلق و من فاضل تینتنا یعنی که آقا جون شماها اگر واقعا شیعه باشید، اگر واقعا شیعه باشید با ما اهل بیت که رهبرانتون هستیم رابطتون یک روح در دو بدنه. این یعنی شدت اتصال. پس همه خلایق رو از یک چیز خلق کردن، من گل، حالا من تین مثلا. بعد می‌فرماید فمستقر و مستودع. در درسته که از یک حقیقت شما را آفرید، ولی در حالی که بعضی از انسان‌ها از نظر ایمان فمستقر پایدارن و مستودع، و بعضی از انسان‌ها از نظر ایمان آدم‌های ناپایدارن، بی ثباتن. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. ما آیات خود رو برای کسانی که اهل فهم هستن بیان نمودیم، چون یکی از راه‌های رسیدن به خدا چیه؟ بحث آیات الهی است. خب آیات الهی یکیش خلقت انسانه، یکی هم خلقت جهانه. خب ما همه اینا رو می‌بینیم، چرا به خدا نمی‌رسیم؟ چون خدا می‌فهمد. درسته که اینا آیاتی است برای رسیدن من، اما لقوم یعقلون، لقوم یفقهون، کسانی که اهل فهمن، نه برای همه. لعول الالباب، برای کسانی که صاحبان خردن، عقل دارن و عقلشون تعطیلات تابستونی نیست کار میکنه، عاقلانه دارن زندگی میکنن، برای اونا این آیه است. حالا پس فمستقرون یک بخش از ایمان، ایمان پایداره، و مستودعون یک بخش از ایمانم، ایمان چیه؟ بی ثبات. ایمان ثابت دوتا ویژگی داره. ویژگی اول، قال الباقر علیه السلام المؤمن اسلب من الجبل. آدم مؤمن سخت‌تر از کوه است. الجبل یستقل من، جبل در طول سنوات کوچک می شود، دچار پدیده فرسایش میشه، ولی والمؤمن لا یستقل من دینه شیئون، ولی اهل ایمان چیزی از ایمانشون کم نمی شود، یعنی ایمانشون دچار کمی نمی شود. خب چرا زیاد بشه؟ اما کم ایمان اون کسانی است که ایمان ثابت دارن. مؤمن ایمانش کم نمیشه، مؤمنی که ایمانش ایمان ثابت. دوم، ان المؤمن اشد من، از امام صادق علیه السلام، ان المؤمن اشد من زبر الحديد، مؤمن از قطعه آهن شدیدتر و سختره. چرا؟ لأن الزبر الحديد، به خاطر اینکه قطعه آهن اذا دخل النار، وارد آتش بشود، تغیره، تغییر پیدا میکنه. و ان المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه، هرگز تغییر پیدا نمیکنه. بکشنش، آتشش بزنن، خاکسترش رو به باد بدن، دوباره بیارنش، همین بلا سرش بیارن، ایمانش ایمان ثابته. یعنی ایمان مؤمن نه کم می شود، ایمان مؤمن نه تغییر پیدا میکنه. مؤمن واقعی اون است که ایمانش ایمان مستقر باشه دیگه، ثابت باشه، هرگز تغییر پیدا نمیکنه. حالا این آدم هر جا که باشه، وقتی شما با هیئتیا هستی، متدینی، با دیگران بودی، متدین نبودی، معلوم که ایمانت ایمان ثابت نیست. چرا؟ چون اصلا اهل ایمان با غیر خودش نشست و برخاست نباید داشته باشه. همین که تمایل داره با دیگران نشست و برخاست داشته باشه، یعنی یه شیشه خورده تو ایمانش وجود داره. بعد یه توجیه شیطانی هم میکنه، میگه ما بریم با اونا صحبت کنیم، اونا رو جذبشون کنیم. خب رفیق من، یه 10% هم احتمال بده که جذب نکردی و جذبشون شدی. این هم هست دیگه. پس ایمان مستقر نه رنگ میبازد و نه کم میشود. در مقابل ویژگی ایمان مستودع، ایمان ودیعی، ایمان ناپایدار، قال الصادق علیه السلام ان العبد یصبح مؤمنا. آدم ها یه جوری هستن، گاهی شرایط زندگیش طوریست که صبح اهل ایمانه و یمسا کافرن، شب که میاد خونه کافره، و یصبح کافرن، صبح میکنه در حالی که کافره، و یمسا مؤمنن، شب که میاد خونه اهل ایمانه. توی 48 ساعت 4 تا رنگ عوض کرده. بستگی داره کی به طولش بخوره. این قسم خورده که هر کی هر چی بگه چشم. لذا اگه با اون راننده تاکسی که داره میره اهل ایمان باشه، خب هنوز ایمانش حفظه. ولی اگه رفت اون مترو 4 تا شبه شدید نتونست جواب بده، خب میگه راست میگه ها. بعد وقتی اومد مسجد شب شهادت حضرت زهرا، شام شهادت حضرت زهرا، دید جواب شبه رو میگه راست میگه ها. همه راست میگه. چرا؟ چون قوه عاقله نداره. بعد میفرماد و قومون یعارون، اینها کسانی هستن که ایمانشون آریه است. خب ایمان آریه ای بالاخره خوبه دیگه، صبح ایمان داره شب کافره، شب کافره صبح ایمان داره، خوبه. میگه صبح یسلبونه، اینا یه آدم هایی هستن که میرسن یه جایی که تمام ایمان رو از دست میدن. گفت ما عزیزی رو داشتیم در شهر هزار هیئت، قلعه ببینیم، که جز گردانندگان اصلی بوده و اینها، ولی الان شده شیطان پرست. یسلبون هم ازش میگیرن. میخواست من رو ببره در اون شهر که من سخنرانی بکنم، نمیدونست که من شهرستان نمیرم، من دارم جواب خیلی ها رو میدم که من شهرستان نمیرم. ذهن من رو میخواست درگیر بکنه، تحریک بکنه که من برم. آقا ما داریم هیئتی که مثلا گرداننده هیئت، الان دیگه مثلا شیطان پرست. راست میگه ها، واقعا همچی. منتها خب اون مشکلش من نیستم که، اون مشکلش که ایمانش چی بود؟ ایمان آریه‌ای بود. اون اومد حلش بکنه. ایمان داشته، نماز میخونده، منتها وقتی با هیئتیا بوده. خب وقتی با عرقیا شد، خب عرقی شد، با ورقیا شد، ورقی شد، خب نمیشه دیگه. اینجوری که نمیشه که. بستگی داره که کی دورت باشه. نیست آقا جون، باید ایمانت ثابت باشه، باید برای ایمانت ارزش قائل بشی. خیلی جای تأسفه، خیلی جای تأسفه. خانواده های مذهبی میان از بس سوال میکنن که حالا چه پسر چه دختر، حاج آقا مثلا فرض کنید یه خواستگاه برای دختر اومده، گاهی نماز نمیخونه، حالا دختر خودش مثلا وقت من سوال میکنن، یعنی که اهل نماز دیگه، چیکار بکنه؟ قبول نمیدونم چیکار بکنه نظر شما. بعد دیگه خب سنش داره میگذره، و ازدواج خوبه اما نه به هر قیمتی که بابا. اینا چیزهای خطرناک. حالا اگر ما بخواهیم ایمان آریه ای رو تثبیتش بکنیم و ایمان ثابتش بکنیم، راهکار چیه؟ وجود نازنین امام صادق علیه السلام، یه شخصی از امام صادق همین مسئله رو سوال کرد. ملذی یثبت الایمان فی العبد، چه چیزی ایمان رو در افراد ثابت میگرداند، تثبیتش میکنه، میشه ایمان مستقر. قال الصادق علیه السلام الذی یثبته فیه، اون چیزی که ایمان رو در قلب ثابت میگرداند، الورع، بالای 70-80% مملکت ما ایمانشون ایمان آریاییه. چرا اگه گفتی؟ چون اون چیزی که ایمان آریایی رو تبدیل میکنه به ایمان ثابت ورع، در حالی که ورع در جامعه ما اصلا دیده نمیشه. حالا من الان براتون میگم ورع چیه، که حالا دیده میشه یا نه. بگی بابا بنده خدا سید آب پاکی رو ریخ رو دست همه بدون هیچ ملاحظه، بدون هیچ ملاحظه باید دین رو گفت. بنا نیست که شما در من تأثیر بذارید، بنا این است که فرمایشات امام باقر امام صادق به خوش شما برسه، خوشتون میاد یا بدتون میاد. ولی شما خوشتون میاد چون گوش میکنید میاد، و امیدوارم که انشاءالله حضرت صدیقه عنایت به همه ما بکنه و بتوانیم این مسئله رو در زندگیمون احیا بکنیم. واقعا باید احیا بکنیم. خب میخوایم حالا بگیم این ورعی که من سه شبه دارم راجبش صحبت میکنم، شهادت امام عسکری دوره کردم در شب اول همین جلسه و دیشب، و بخشی از حرفایی که زدیم جز فوائد و منافع این مسئله بود. این ورع تعریفش چیه؟ چیه؟ ما چی رو نداریم؟ ما چی رو دقیقا نداریم؟ میخوام اونی که نداریم رو بگم چیه. ببینید آقا، انسان یه موجودی است که خداوند در ذات او بی شمار خواسته قرار داده، درخواست، که در تعبیر علم اخلاق به این خواسته ها میگن چی؟ شهوت. مراد از شهوت فقط شهوت جنسی نیست، شهوت یعنی خواسته های نفس. نفس برای اینکه بقا پیدا بکنه یه درخواستایی داره. این خواسته ها محدود نیستن، خواسته ها نامحدوده. چرا؟ چون خدا میفرماید خلق الانسان هلوعا، ما انسان رو حریص خلق کردیم. یعنی اگر یک کوهی از طلا و یک کوهی از نقره داشته باشه، هنوز قله رو خرج نکرده، میگه سومیش کو. این به خاطر اون زیاده خواهی است که در نهاد انسان وجود داره. اگر خواسته ها نباشد زندگی انسان ادامه پیدا نمیکنه بی تردید. پس خواسته ها باید باشه، و اگر این خواسته ها نامحدود نباشد، انسان به کمال مطلق، به کمال لایقه خودش نمیرسه، انسان کامل نمیشه. منتها من و تو مسیر رو اشتباه رفتیم. به جایی که اون خواسته ها رو در معنویات بذاریم، اون خواسته ها رو کجا گذاشتیم؟ تو مادیات داریم مصرفش میکنیم. خب این موجودی است مملو از خواسته، که این خواسته ها در تعارض با هم هستن، و بعضیاشون اگر بخواد تحقق پیدا بکند، انسان به سعادت خودش نمیرسه. بنابراین لازمه انسان از درون مسلح به یک فضیلتی بشود که این خواسته ها رو مهار بکنه و جهت بدهد در جهت رسیدن به کمال. اون چیزی که میتواند این خواسته ها رو مهار بکند و جهتش بده در جهت کمال، اسمش هست ملکه تقوا. پس تقوا چیزی است، فضیلتی است در درون انسان که باعث می شود انسان در مسیر انحراف قرار نگیره، انحراف از کمال. قطب نمای انسان رو به کماله، خواسته های انسان انسان رو چیکار میکنه؟ منحرف از این کمال میکنه. اون چیزی که میتواند انسان رو در مسیر کمال نگه بدارد فضیلتی است به نام ملکه تقوا. تقوا موجب میشود که شما از قبیح و از گناه و از حرام دست بردارید، چون قبیح، گناه و حرام موجب می شود که شما به کمالتون نرسید. درست شو؟ اینو بهش میگن تقوا. حالا ورع چیه؟ اینو دقت بکنید. اگر شما بخواهید وضو بگیرید، میگیرید که انشالله وضو که بخواید بگیرید، دستتونو که بخواید بشورید از کجا واجبه بشورید؟ از آرنج. درسته؟ از مفرق. درسته؟ از اینجا باید بشورید. این یه تیکر که بشورید حکم شرعه، یعنی واجبتون انجام دادید. درست شو؟ از اینجا تا پایینو که بشورید حکم شرعتون رو قطعا چیکار کردید؟ انجام دادید. اما یه بحثی وجود داره، میگه آقا یک چیزی رو در واقع دنبال کن که اطمینان پیدا بکنی اون محدوده ای رو که شرع میخواد حتما چیکار کردی؟ شستی. چیکار بکنی؟ از چهار انگشت بالاتر. چرا از چهار انگشت بالاتر میشوری؟ از چهار انگشت بالاتر میشوری که اطمینان پیدا کنی حکم شرع رو حتما چیکار کردی؟ انجامش دادی. حالا ما در زندگیمون یک احوالاتی داریم که مسلماً حرام و هر کسی بهش مرتکب بشه از مسیر کمال چی میشه؟ خارج میشه. و اگر مسلح به ملکه تقوا باشد حتماً اون حرام رو مرتکب نمیشه. اما ورع تعریفش چیه؟ ورع یک احتیاط عقلی است که باعث می شود شما اطمینان پیدا کنید حتما واقع در حرام نشدید. یعنی ورع یه پله از تقوا چی آقا؟ بالاتره. حضرت عیسی به امتش گفت بنی اسرائیل، برادرم موسی فرمود زنا نکنید، حرامه، اما من به شما میگم فکر زنا هم نکنید. زنا کردن میشه حرام؟ بخوای جلوشو بگیری با چی باید جلوشو بگیری؟ با تقوا. فکر زنا نکنی یعنی حتما واردش نشی. اگه بخوای جلوشو بگیری با چی با جلوشو بگیری؟ با ورع با جلوشو بگیری. وقت آقای من حضرت ختمی مرتبه چی فرمودن؟ نفرمود اصلا فکرش هم نکن، فرمود لا تقربو، اصلا دور و برش هم نرو، اصلا این رو از ذهنت دیلیتش کن. به قول شما تمامش کسی که همچین چیزی در جغرافیای فکری شما نباشه. پس ورع یک چیزی است، یک فضیلتی است که اگر داشته باشیم باعث می شود که اطمینان پیدا کنیم حتما وارد حرام نشدیم. ورع طبق تعریفی که می فرماین این است: الورع و الوقوف عند الشبهه، ایستادن در اون جاهایی که حکمش برای ما روشن نیست. حال دو سه تا مثال بزنم تا ببینید که این جایی که حکمش برای ما روشن نیست چیه. پیغمبر ما هیچگاه خرید نسیه نمی کرد و هر جا وارد می شد که بر اساس معاملات نسیه خرید کردن اونجا قضا نمی خورد. چرا؟ می گفت این مال مال شبهناکه، چه بسا تو نتوانی قرضت را چیکار بکنی؟ ادا بکنی. او برای شکمش از نسیه استفاده نمی کرد. تو بخواه بری مکه یا بخواه بری کربلا قرض بگیری بری بعد بگی میدیم، اون چی کار داره میکنه؟ چرا تو این کارو میکنی اون این کارو نمیکنه؟ چون اون صاحب ملکه ورع، من و تو صاحب ملکه ورع نیستیم. نمیدیم کربلا رو عشق است، ولی هیچ وقت شده که کربلا رو از راهش بری، یعنی همون که دوست دارن بری؟ ما برای عشق و حال خودمون بیشتر به کربلا میدیم، نه برای انجام وظیفه. توجه فرمودین؟ امیر عالم، حاکم جهان اسلام، از کوچه های کوفه رد میشد، قصاب اومد گفت آقا گوشت تازه آوردیم، خیلی عالیه، بدم ببرین. حضرت فرمود پولشو ندارم. فرمود آقا، قصابم داشت مشتی گفت آقا کی با شما از پولش حرف زن، بعدم میاری. سرش انداخت پایین، دست زد به شکمش، گفت اول به این میگم صبر کن، اگه صبر نکرد میام ازت نسیه میگیرم. این مال چیه؟ ورع. چرا؟ چه میدونم، من نسیه گرفتم اومدم تو راه مردم، بچه های ما چه میدونم که این قصاب طلب داری یا نه. اون چیزی که از ما میخوان در اون جاهاییست که شبهه است، اون جایی که حرامی که حرام، تقوا دارید شما حتما جلوشو میگیرید و گیچی، ولی خب بدبختی که اونو هم ما نمیخوان، یه پله بعدش رو میخوان. میگن یه کاری بکن که مطمئن بشی به حرام نیفتید. حالا شما کارمند، حالا هر چی بگم جناح سیاسی درست میشه، کارمند یه اداره هستی که از قضا اون اداره با ارباب رجوع سر و کار داره و ارباب رجوع از اونها باید یه مجوزی رو بگیره، اون کارمند مجوز بده شما هستید، چون اهل تقوایید رشوه نمیگیری، چون رشوه قطعا چیه؟ بله؟ حرامه. اما اگه اهل ورع باشی هدیه هم قبول، هدیه هم قبول نمی کند اون آقا. و الا که خب میگن هدیه است دیگه. آخه اما اگه تو اینجا نبودی، میگه بیل به کمرش خونده بود که به تو هدیه بده، اونم نه 1000 تومن 2000 تومن یه شیشه ادکلن، 500 میلیون تومن. این میشه مال چی آقا؟ بی‌ورعی. این میشه بی‌ورعی. شما پول قرض میدین چون تقواداری سود پول نمیگیری، اما اگه ورع هم داشته باشی کارمزد هم نمیگیره اون آقا. جامعه بی ورع کارمزد میگیره، جامعه بی ورع هدیه میگیره، جامعه بی ورع مأمور خریدش پورسانت میگیره. خب بهش یه 100 میلیارد دادن پول خودشون، کلی پول بیت الماله، 100 میلیارد دادن برو خرید کن، اونا هم دارن میگن بیا از ما بگیر. آقا ما 90 بهت میدیم، 110 میزنیم فاکتور. چی میفهمه؟ یا میگه اصلا قیمتش 80ه، بقیهشی که ما داریم میگیم پورس حق توه، مال توه، این مال بیورعیه، این مال بیورعیه. پس ورع فضیلتی است که اگر انسان داشته باشد به واسطه اون یقین می کند که قطعا دچار حرام نمیشه. حالا برو ببین توی جامعه کی اهل ورعه. یک دوتا روایت بخونم و بحثمو در همین جا تمام کنم. فکر بکنم که معنای ورع رو چیکار کردم. اینو شما تو اکثر کتاب‌های در واقع اخلاقی بگردید این معنا به این وضوح براتون پیدا نمیشه. معمولا تقوا و بعد از وضوح که ورع رو شبیه هم معنا میکنن. این یکی از امتیازات این جلسه است، انصافا دارم بهتون میگم. بعد میفهمید ببینید که ان اشد العباده الورع، دشوارترین بندگی ورعه. راست میگه، راست میگه. این که زنا نکنی خب بالاخره بعضیا به خاطر ترس آبرو، اما این که فکرشو نکنیم چجوری آخه؟ با این همه ماهواره و این همه اصلا چجوری میشه فکرشو نکرد؟ لذا میگه دشوارترین بندگی خداست. ورع رو امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید آها ان الله تبارک و تعالی اخفا رضاه فی طاعته، پنهان کرده رضایت و خوشنودیش را در اطاعتش. فلا تستقرن تستسقرن شیئا من طاعته، هیچ یک از موارد اطاعت خدا رو کوچیک نشمر. فربما وافق رضاه و انت لا تعلم، چون ممکنه همون چیزی که تو کوچیک شمردی رضای خدا در همون باشه و در حالی که تو نمیدونی. پس هر اطاعتی ولو به نظرت کوچیک میاد چیکارش بکن؟ ترکش نکن، ممکن رضای خدا در همون باشه. و بعد میفرماید و اخفا سخطه فی معصیته، و غضب و خشمشو در نافرمانیش قرار داده. فلا تستسقرن شیئا من معصیته، پس هیچ یک از موارد نافرمانی خدا رو کوچیک نشمر. نگو حالا دستم خورد به نامحرم، چیزی که نشد که. آخه میره تو صفحه تلگرام میگه من با زن نامحرم دارم صحبت میکنم، زن نامحرم میگه با مرد نامحرم عزیزم و چطوری، حالا شوهرم داره. بعد میگه خب این اشکال داره، میگه خب حتما اشکال داره، میگه آخه چیزی نشده که هنوز. خب چی باید بشه؟ چی بدتر از این که تو قبح گناهو نمیفهمی؟ مسخ شدی، تو نمیفهمی که امیر میفرماید که هیچ نافرمانی خدا رو کوچیک نگیر. فروب ما وافق سخطه و انت لا تعلم، چه بسا همون نافرمانی کوچیک غضب خدا توش باشه و تو نمیدونی و تو نمیفهمی. اما آدمای با ورع چقدر خدا دوستشون داره. اینو دو سه تا بخونم و تمومش کنم. قال یا موسی، خدا میگه آقای موسی، انه لن یلغانی عبد فی حاضر القیامه الا فتشته اما فی یدیه، هیچ بنده این نیست روز قیامت بیاد عملی داشته باشه و من تفتیش نکنم، یعنی به دقت بررسی نکنم. هر کی هر چی میرزه رو داره یه من به دقت بررسی میکنم. الا من کان من الورعین، مگر اهل ورع باشه. من خدا انی استحیه، من از اونا حیا میکنم. اهل ورع اینا تو زندگیش جوری زندگی کردن که اطمینان پیدا کنم به حرام وارد نشدم. من اینا حیا میکنم. اجلهم، اونها رو بزرگ میشمارم. اکرمهم، بزرگوارشون میدارم. و ادخلهم الجنه به غیر حساب، وارد بهششون میکنم بدون که حساب کتابشون میگیرم. فقط این ورع رو اون احتیاط عقلی که اطمینان حاصل بکنه حتما وارد حرام نشد. از رسول گرامی، جلساء الله قدن اهل الورع، هم نشیر خدا روز قیامت ورعین هستن، اهل ورع هستن. و الزهد فی الدنیا و کسانی که زهد در دنیا و بیرغبت در دنیا، این دو تا. آچان شما اگه ورع داشته باشید نسبت به دنیا چی میشی آقا؟ زاهد میشی. علامت اهل ورع چیه؟ زهد. اگه بخواه ببینید کسی اهل ورع هست یا نه، ببین زهد داره یا نداره، بیرغبت به دنیاست. و سومین حدیث از وجود ناسانی پیغمبر، رکعتان من رجل ورع، دو رکعت از آدم پارسا، افضل من الف رکعت مخلط، از هزار رکعت نمازی که کسی که مرز حلال و حرام رو رعایت نمیکنه بهتره. دو رکعت نماز میخونه اهل ورع، میگه از هزار رکعت کسانی که این اطمینان رو به دست نمیارن بهتره. پس به کثرت نیست، به دقته. این که چقدر نماز بخونی، نه، این که این نماز رو چجوری خوندی، اون براش اهمیت داره. با ورع، عرضم راجع به ورع تمام شد. امید دارم حالا تو هم یه آمین میگی، اولا خیلی بیحال، بعدم که خب با آمین که مشکل حل نمیشه که، برادر من فردا باید شروع کنی دیگه، درست میگم؟ بله؟ غلط گفتم برادر من، همین امشب باید شروع کنی، چه بسا تا فردا فرصت ندن. مگه وقتی بخوان کسی را دار دنیا ببرن میگن خب حضرت آقا ما آمدیم که حضرت عالی رو ببریم، کی تا فرداش مطمئنه؟ خب همین امشب شروع کن، البته روزه رو گوش کن بعدش شروع کن. بنابراین امید دارم که انشاءالله خداوند به حق صدیقه طاهره همه ما را اهل ورع واقعی قرار بدهد. ولی برادرها تلاش بکنیم، اهل بیت ما رو با ورع میخرند. حجت تمام شد، حجت تمام شد. و قبل از اینکه بیایید تو این جلسه ممکن بود که مثلا حرفای دیگه، ولی الان میدونین که لا ینال به ولایت نا الا بل ورع، کسی به ولایت ما نمیرسه مگر در سایه ورع. هم تقوا نیست، اون فضیلت است. اینو انشالله حلش بکنیم با امید خدا. شام غریبان حضرت صدیقه طاهر است. یک آقای 33 ساله طبق وصیت باید تنها هم غسل بده و هم کفن کنه و هم دفن کنه. کار سختیه. اینایی که میگن اسما آب آورده، من قبول ندارم، چون صدیق و معصوم را جز معصوم و صدیق نمیتواند غسل بده. اسما خیلی زن نازنین نیست، ولی جایگاهش این نیست. حالا تو یه خونه یه آقا باید غسل بده، کی آب بیاره؟ دو تا آقازاده باید آب بیاره. حالا اینا تمام میشه، بعد کفن میکنن، بعد میخوان دفن بکنن. شماها رفتید حتما به زهرا دیدید دیگه، وقتی میخوان یک جنازه رو دفن بکنن، یکی میره توی قبر قرار میگیره، یکی بیرون قبره که جنازه رو بده تو اون که توه بگیره. حالا علی باید چی کار بکنه؟ بره تو، از بیرون کی بخواد کمک کنه؟ بیرون واسه کی بخواد تو رو؟ تو همین فکره، تو همین وحشته، از عالم ملکوت دو دست شبیه دستان پیغمبر رو. تا دستای پیغمبر رو دید که فاطمه مو به من برگردون، یادش افتاد شب عروسی که این دستا که این دستا فاطمه رو به او تحویل دادم. وقتی فاطمه رو به او تحویل داد، روبنده فاطمه رو زد کنار. علی جان ببین چه دست گلی دارم به تحویل میدم. تمام وحشت علی این بود که اگه پیغمبر بند کفن رو باز کنه، صورت فاطمه رو ببینه، دیگه این بود رسم امانت داری. من فاطمه با صورت کبود به تو دادم.